بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 52 جلد اول صفحه 529 الى 538.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از بیماری های پوستی بیماری جرب یعنی بیماری گری، بیماری جرب و بیماری گری شروعش یک خارش است، نوعش یک خارش، و این خارش سبب میشه که یک دانه های ریزی به وجود میاد و سبب این میشه که تکه های ریزی از بدن، پوست و غیر پوست از بدن جدا میشه. این در قدیم بیماری رایج بود، یه مدتی این بیماری کم شد، الان هم دوباره عود کرد. خیلی ها مبتلان، منتها اسمشو عوض کردن، بفرمایند پیستوریوزی است، بیماری پیستوریوزی. بیماری است که مقاوم است و درمانش سخت است و جزء بیماری های منفور و شائن، چون چهره انسان را خراب می کند، چهره بدن، ظاهر بدن را خراب می کند و در بعض موارد هم مصری هست، سرایت می کند. حالا در شترا که حتما مصری است، در انسان محل بحث است. و این بیماری، بیماری مشترک ما بین انسان و دام، انسان و حیوان. حیوان هم مبتلا به گری می شود و اون محلی که درگیر میشه موهاش می ریزه و ظاهر میشه. در حیوانات رنگش توسی و تیره است و در انسان قرمز و صورتی است. بیشتر در دستا، در آرنجاس، در پاها دیده می شود. این راجع به بیماری گری، بیماری عرض کردم جزو بیماری های منفور و جزو بیماری های شائن عقوبت محسوب میشه. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرمایند که یصبح الرجل و یمسی علی شلل، انسان مبتلا به فلج شود، صبح کند در حالی که صبح کند یا شب کند در حالی که مبتلا به فلج شود بهتر از آنی که صبح کند و شب کند در حالی که مبتلا به گری شود. یعنی گری از فلج بدتر از فناباله. یصبح الرجل، صبح کند مرد، و یمسی، و شب کند، علی شلل، در حالی که مبتلا به فلج، خیر له من ان یمسی برای او بهتر است از این که شب کند و صبح کند در حالی که مبتلا به گری باشد. فنعوذ بالله من الجرب، پناه میبریم به سوی خداوند تبارک و تعالی از بیماری گریست. اما عللش و اسبابش، یکی از علل و اسباب گری سرایت و انتقال است. نباید با کسی است که مبتلا به گری مخالطه کرد، نزدیکش شد. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الاجرب، از حق فرار نکنید مانند فرار انسان سالم از انسانی که مبتلا به گری است. از حق فرار نکنید مانند فرار از گری. والبارئ من ذی السقم، انسان سالم از انسان بیمار فرار نکنید. از این روایت استفاده میشه فرار از حق درست نیست، ناحق است، ولی فرار انسان سالم از شخصی که مبتلا به گری است، این فرار حق است. اون فرار حق است ولی فرار از حق حق نیست. فرار از حق درست نیست. فرار انسان سالم از انسانی که مبتلا به گری است، این فرار حق است. می‌فرماید این فرار از حق فرار نکنید مانند فرار انسان سالم از کسی که مبتلا به گری است، زیرا فرار از حق درست نیست. هرچند فرار از انسانی که مبتلا به گری درست باشد. انسان سالم، فرار انسان سالم از انسان بیمار درست باشد. شیخ صدوق در معانی الاخبار و سندش از پیامبر نقل می کند که فرمودن لا یوردن ذو عاهتن على مصح. ذو عاهتن چیزی که انسان، حیوانی که بیمار است، بر حیوان سالم وارد نکنید. بعد بیان می کند معناش، فرماد یعنی الرجل یصیب ابله الجرب، یعنی شخص شتراش مبتلا به جرب شوند، او الداء یا بیماری دیگر. پیامبر می فهمد لا یوردنها علی مصح، اینها را قاطی شتران صحیح و سالم نکند. وارد و قاطی شتران شخصی که شتراش سالم است نکند. و هو الذی ابله و معشیته صحاح، اون شخصی است که شترانش و چارپایانش سالمتون، بریعتون من العاهه، صحیح و سالم و مبرا از هر عیب و نقصی است. انسانی که شتراش مبتلا به گری است، قاطی شترای سالم، قاطی شترای دیگرانی که سالم است نکند. این معناش این است که اگر قاطی کند، ممکنه این شترهای سالم هم مبتلا به گری شود. این دلیل بر سرایت گری است. البته حالا این تفسیری که الان خوندیم یا احتمال دارد از راوی باشه یا از یکی از ائمه باشد، از قرائن و شواهد را این مسئله را به دست آورده. بس اولین علت ابتلا به گری سرایت است. البته این در مورد شتران صادق است و مسلم است، ولی درباره انسان آیا این صادق هست و درست است یا درست نیست معلوم نمی باشد. فقط این روایت حضرت امیر که می فرماید از حق فرار نکنید مانند فرار انسان سالم از انسانی که مبتلا به گریست. این فرار فرار حقی است، ولی فرار از حق فرار درستی نیست. معلوم میشه که فرار از انسان مبتلا به گری حق است و احتمال سرایت وجود دارد. پس بنابراین میشود گفت یکی از اسباب و علل ابتلا به گری سرایت است. علت دوم خوردن گوشت خشک شور، گوشت خشک شور و گوشت خوردن ماهی شور، ماهی خشک، ماهی دودی و گوشت خشک که بهش میگن قرمه، خوردن این گوشت و این ماهی بعد از حجامت و بعد از فصل سبب ابتلا به گری می شود. روایتی داریم می فرماید ان اکل اللحمان المملوحه، خوردن گوشت های خشک و شور، و اکل السمک، خوردن ماهی شور، بعد الفصل و الحجامه، بعد از فصل و بعد از حجامت، یعرض منه البهق والجراب، سبب عارض شدن بیماری بهک و بیماری گریست. پس علت دوم خوردن گوشت خشک و گوشت شور و خشک و ماهی دودی، خوردن ماهی دودی بعد از حجامت و بعد از فصل سبب ابتلا به گری می شود. شاید میشه گفت که خوردن این نوع گوشت و این نوع ماهی بعد از هر نوع خونریزی، فصد و حجامت شاید خصوصیتی نداشته باشد. بعد از هر نوع خون ریزی و هر حالتی که خون بدن کم میشه بر اثر خون ریزی و خارج شدن خون، خوردن اینها ممکنه منجر به ابتلا به بیماری گری میشود. علت سوم میفرماید بخار کبد است. بخار کبد سبب ابتلا به گری می شود. یک شخصی به امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه از گری شکایت کردند. شکایت کرد که زیاد مبتلا به گری، کثرت ان البعض، یک شخصی شکا شکایت کرد الی ابی الحسن علیه السلام به سوی امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه، کثرت ما یصیبه من الجراب، زیاد مبتلا به گری می شود. فقال، امام فرمود ان الجراب من بخار الكبد، گری از بخار کبد است. فذهب وافتصد من قدمك اليمنى، برو و فست کن از پای راستت، والزم و مواظب باش، والزم اخذ درهمین من دهن اللوز، این را ترک نکن، مرتبا این را استفاده کن، دو درهم از روغن بادام، دو درهم می شود 6 گرم و نیم، 6 گرم و نیم از روغن بادام مصرف کن، بادام شیرین. والزم اخذ درهمین من دهن اللوز الحلو، این رها نکن، ترک نکن، ملازمت کن بر این کار، مداومت کن بر این کار. 2 درهم از روغن بادام شیرین، علی ماء الکشک، با آب کشک، و اتق الحیتان والخل، ماهی و پرهیز کن از خوردن ماهی و سرکه است، از خوردن سرکه و ماهی پرهیز کن، این دوتا را نخور. چند نکته‌ای در این روایت هست. اینایی که مبتلا به گری هستن ای درمانشون است. درمانشون این است که باید فست کنن، خونگیری کنن در پای راست. این درمانشون می فرماید علت ابتلا به گری بخار کبد است. یه مشکلی، یه خلیلی، یه خللی در کبد به وجود میاد، یه اشکالی در کبد به وجود میاد که سبب میشه که کبد بخار داشته باشه. این بخار میره در رگهای خونیست، به دلیل اینکه این افرادی که ما بهشون سفارش میکنیم فست کنن یا در پاهاشون حجامت کنن، وقتی حجامت میکنن بخار در میاد. قبل از خروج خون یا همراه با خروج خون بخار کف در میاد، بخار در میاد، همون بخار کبد است که امام میفرماید گری از بخار کبد است. با فست کردن پای راست یا حجامت کردن هر دو پا جایگزین فست کردن خونگیری از پای راست، جایگزینش این است که در هر دو پا حجامت کند. حجامت هر دو باست زمانی که این حجامت را انجام میدن بخار در میاد، کف در میاد. این نشانه این که این بخار کبد در رگها در جریان است و وجود دارد و با حجامت و فست این بخار خارج می شود. بعد می فرماید که باید روغن بادام به مقدار 6 گرم و نیم علی روزی علی الاقل فرماید مواظبت کند روی مصرف روغن بادام شیرین با آب کشک. حالا این آب کشک اونی که معروف است و شایع است و مأنوس در ذهن ها، وقتی کشک را درست میکنن، ماس را تبدیل به کشک میکنن، آبش جدا میکنن. احتمال داره همین آب، آب کشکی که ازش قرقروت درست میکنن، وعده ترش، این آب کشک، این احتمال زیاد این مراد باشه. احتمال دیگر این است که کشک را در آب حل کنن، میشه آب کشک. ولی اونی که معروف است میان مردم و شایع است از آب کشک، همون آبی است که موقع درست کردن کشک از ماست جدا میکنن، مراد همین آب است. این آب را شاید این آبی که در حال درست کردن ماست چکیده هم همون باشه. این آبی که جدا میکنن از ماست، این بهش میگن آب کشک است. میفرماید که 6 گرم و نیم روغن بادام شیرین با آب کشک مصرف کند و روی این کار مواظبت کند، ولزم ملازمت کند، مواظبت کند، ترک نکند. بعد میفرماید و تقل حیتانه و الخل، از خوردن ماهی و سرکه پرهیز کن. در این سبب، در این سبب سوم و در سبب دوم از خوردن ماهی نهی شده. در اون سبب اول دوم میفرماید ماهی دودی بعد از حجامت و فست نخور. اینجا هم میفرماید فست کن پاهار پای راست را و از خوردن ماهی به طور کلی، چه دودی باشه چه غیر دودی، از خوردن ماهی و خوردن سرکه پرهیز کن. شاید بتونیم همچه نتیجهی به دست بیاریم و اون این است که خوردن ماهی رابطه‌ای دارد با به وجود آمدن گری و ابتلا به گری. بعید نیست زیاد خوردن ماهی و کلن خوردن ماهی سبب ابتلا به گری است، یه جورایی سبب ابتلا به گری. حالا اگر بعد از فست باشه یا بعد از خونریزی باشه، حالا اون روایت اول می‌فرماید ماهی خشک، ماهی دودی، روایت دوم می‌فرماید ماهی به طور کلی. البته روایات فست حالا در درمان گری خواهد آمد انشاءالله. روایات فست پا و حجامت هر دو پا متعدد و زیاد است، بعدا انشاءالله در درمان خواهد آمد. این بحث تموم شد، بحث گریس. بحث بعدی داء الفیل است، یه جور بیماری سبب میشه پاها ورم کند. داء الفیل پای انسان شبیه به پای فیل میشه، به همین جهت بهش میگن بیماری فیل است. یه ورمی در پاهاست و آبی که زیر پوست جمع میشود، علتش یه جور کرمیست که وارد بدن زیر پوست و سبب بسته شدن رگهای لنف است. در کنار رگهای خونی یک سری رگهایی داریم سفید رنگ است، بهش میگن رگهای سفید و بهش میگن رگهای لنفاوی. اینها بسته میشه و باعث میشه پاها یا دست با پاها بیشتر در پاها ورم میکند و آب زیر پوست جمع شود. روایات ما علتش بیان میکند، میفرماید علتش طولانی نشستن در دستشویی، طول دادن مدت زیاد نشستن در دستشویی. روایتی داریم میفرماید ودخل الخلاء لحاجت الانسان، وقتی احتیاج داری به دستشویی وارد دستشویی شوید. والبث فیه بقدر ما تقضی حاجتک، زیاد مکس نکن، به مقداری که حاجتت برطرف بشه. ولا تطل، طولانی نکن فیه، طولانی نکن در دستشویی. فان ذلك یورث داء الفیل، این سبب ابتلا به بیماری داء الفیل است. خیلی طول ندهید، علی‌الاقل طول دادن مکروه است. نهی زیادی در وارش وارد شده و سبب انواع بیماری می شود، سبب بواسیر می شود، سبب بیماری کبد و خللی در کبد، سبب ابتلا به داء الفیلی که الان عرض شد. این بحث تموم شد. بحث بعدی تیرگی رنگ است و از بین رفتن تراوت صورت و شادابی صورت و بدن، این هم عللی دارد. از مجموع روایات استفاده می شود که صورت علی القاعده و در حال عادی باید نور داشته باشد، باید آب داشته باشد، باید تراوت داشته باشد، شادابیش داشته باشد، نور داشته باشد، شادابی داشته باشد، خلاصه باید صاف باشه، کدر نباشه، بیرنگ نباشه، سیاه نباشه، بی نور نباشه، تاریک نباشد. البته این با سری رنگ سیاه و سفید هم جمع میشه، سیاه نورانی داریم، سفید تاریک هم داریم، علل و اسبابی داریم. گناهان سبب نورانی بودن صورت است، نماز شب خواندن سبب نورانی بودن صورت است. علل و اسباب زیادی دارد که نور صورت، رنگ صورت، شادابی صورت، تراوت صورت، آب صورت از بین برود، هم از محرمات و هم از مکروهات. از محرمات می فرماید زنا، زنا نور صورت را از بین می برد، صورت را تاریک می کند، بلکه حتی سیاه هم می کند. روایتی داریم سندش هم معتبره، از پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند فی الزنا خمس خصال، در زنا پنج خصلت هست. یذهب بماء الواجه، آب رو را از بین میبرد، آب صورت را از بین میبرد، و یورث الفقر، سبب فقر میشود، و ینقص العمر، عمر را کوتاه میکند، و یسخط الرحمن، سبب غضب خداوند تبارک و تعالی است، و یخلد فی النار، سبب خلود در آتش است. نعوذ بالله من النار، فناه میبریم به سوی خداوند تبارک و تعالی از آتش است. در یه روایت دیگری از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید للزانی ست خصال، انسان زناکار شش خصلت برای او هست، سه خصلت در دنیا و سه خصلت در آخرت است، ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخره. اما التي في الدنيا، این سخصلتی که در دنیاست، فإنه يذهب بنور الواجه، این زنا نور صورت را از بین میبرد. اون روایت قبلی میفرماید آب صورت، این روایت میفرماید نور صورت را از بین میرود. و یورث الفقر، سبب فقر میشود، و یعجل الفناء، عمر کوتاه میکند. و اما التي في الاخره، و این سخصلتی که در آخرت، فسخط الرب، غضب پروردگار است، و سوء الحساب، بد باهاش حساب میکنن، و الخلود في النار، مخلد ماندن در آتش جهنم است. در یه روایت سوم میفرماید ان الزنا یسود الوجه، زنا صورت را سیاه میکند. ببین روایت اول میفرماید آب صورت را از بین میبرد، روایت دوم میفرماید نور صورت را از بین میبرد، روایت سوم میفرماید صورت را سیاه میکند، یسود الوجه، و یورث الفقر، سبب فقر می شود، و یبتر العمر، عمر را کوتاه می کند، می برد، و یقطع الرزق، سبب قطع روزی می شود، و یذهب بالبها، هیبت انسان را از بین می برد، و یقرب السخط، غضب الهی را نزدیک می کند، و صاحبه مخذول مشؤوم، هم مخذول است کسی که این کار را می کند، هم مشوم است، هر جا میره سبب بله فساد و سبب خرابی و ناراحتی می شود. خیلی خوب، پس این روایات ما در این تعبیر مختلف عرض کردم، روایات برای صورت نور فرض می کند، آب فرض می کند، بله روشنی فرض می کند، و این عمل سبب میشه این تراوت، این نور، این روشنی از بین برود. یکی از گناهان، گناه دیگری که سبب از بین رفتن نور صورت، دروغ گفتن است. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرمایند لا تکذب فیذهب نورک، دروغ نگو که نورت از بین برود. البته حالا این نور اگر گفتیم مراد نور صورت باشه درسته، احتمالات دیگری هم هست، احتمال دارد مراد نور ایمان است. علی حال پس این دوتا کار سبب میشه که صورت تیره بشه، تاریک بشه، نور نداشته باشه. این نسبت به محرمات هست، و اما نسبت به مکروهات باز عللی دارد. علت اول اون ساییدن صورت با پارچه، با پارچه، به خصوص پارچه مستعمل، با پارچه. در زمان قدیم برای اینکه صورت هاشون براق بشه با پارچه او را می سایند، تا مثلا فرض کن به این قصد که سفید بشن، به خصوص برای عروس این کار را انجام میدن، عروس را صورتش با پارچه می سایند تا اینکه صورتش براق بشه، سفید بشه. پیامبر می فرماید این کار را نکنید. ممکنه موقتا هم چه کاری بکند، ولی در طول مدت این نتیجه معکوس میده، سبب میشه که سواب صورت از بین بره، شادابی صورت از بین بره. در روایتی داریم که یه خانم آرایشگر جاءت الی النبی، نزد پیامبر آمد، فقال لها پیامبر به او فرمود اذا انتی قنیت الجاریه، در صورتی که جاریه علا عروس یا دختر جاریه آرایش کنی، فلا تغسلی وجهها بالخرقه، صورتش را با پارچه با خرقه نشور. میشوره میسابه صورتش را میسابه، یعنی مثل ماشینی که تمیز میکنن با پارچه، این صورتش را میسابه و میشوره و میسابه که زیبا بشه، صورتش سفید بشه. لا تغسلی وجهها بالخرقه، صورتش را با خرقه با پارچه نشور. فإن الخرقة تشرب ماء الوجه، زیرا خرقه و پارچه آب رو را می خورد و می نوشد و صورت بدون آب خواهد بود. در یه روایت دیگر می فرماید تذهب بماء الوجه، خرقه و پارچه آب رو را از بین می برد. در یه روایت سوم می فرماید فلا تجل الوجه بالخرق، جلا ندهید صورت را با پارچه با خرقه، فإنها تذهب بماء الوجه، آب رو را برطرف کند و از بین می برد. خرقه نوعاً به پارچه کهنه گفته میشه. و بینا نمیان اون زمان پارچه که خیلی گران بود با پارچه نو، اینکه با پارچه های کهنه و مستعمل. به این قصد و به این هدف که صورت عروس و صورت دختر زیبا بشه، براق بشه. ولی این درست نیست. پیامبر بله به این نکته اشاره کردند و اشاره فرمودند و بله که این نتیجه معکوس میده، اونها را توجه دادن. خب پس به طور کلی، حالا کار نداریم با کار آرایشگر، به طور کلی ساییدن صورت با پارچه مطلوب نیست و این اختصاص به پارچه هم ندارد، شامل حوله هم میشود. خوش کردن خوبه، ولی نباید حوله را روی صورت حرکت داد، نباید صورت را با حوله با پارچه سایید، چون این آب رو را و تراوت صورت را و شادابی صورت را از بین میبرد و چه بسا سبب میشه که صورت تیره رنگ بشه، تیره بشه. پیامبر علت آوردن، می فرماید فإن الخرقة تشرب ماء الوجه، خرقه و پارچه کهنه یا پارچه به طور کلی آب رو را می خورد و می نوشد. از این تعلیل استفاده میشه این پارچه هرچی هم باشد، پنبه باشد غیر پنبه باشد، حوله باشد غیر حوله باشد، مهم چون این پنبه این خصلت را دارد که آب را جذب میکند، میخورد آب را. این علت اول از مکروهات است. علت دوم از مکروهات پاک کردن صورت با شلوار است، با ازار. ازار لباس و پوشاک پایین تنه است، از کمربند به پایین بهش میگن ازار. پوشاک قسمت بالای بدن بهش میگن قمیص، پیراهن. پوشاک قسمت پایین بدن بهش میگن ازار. خصوص این ازار این خصوصیت را دارد. میفرماید صورت را با ازار و لباس و پوشاک قسمت مثل شلوار، مثل لباس های عربی که دامن برای خانوما و امثال این هاست، بفرماید این کار را نکنید. در روایت بفرماید لا تمسح وجهک بالازار فانه یذهب بماء الوجه، صورتت را با ازار، با شلوار یا پوشاک قسمت پایین بدن پاک نکن. فانه زیرا این سبب می شود که آب صورت از بین برود. البته شاید اختصاص داشته باشد به شلواری است که مستعمل هست، استفادهش پوشیده شده است و پاک نباشد. در روایت داریم می فرماید که لا بأس بمسح الرجل وجهه، اشکالی ندارد که انسان صورتش را به ثوب، با لباس و پوشاک، اذا کان ثوب نظیفن، در صورتی که پوشاک پاک باشد، تمیز باشد. تمیز اگر باشه اشکال نداره. البته این نفرموده شلوار یا ازار، ازار نفرموده، کلن پیراهن لباس، لباس به طور کلی اگر پاک باشه، چه پیراهن باشه، چه شلوار باشه، چه قمیص باشه، چه ازار باشه، پاک کردن صورت با اون در صورتی که تمیز باشه اشکال نداره. از مجموع این دو روایت این استفاده میشه، چون این لباس قسمت پایین بدن در معرض خاک است و کثیفی است و آلودگی است، نباید صورت را با او پاک کرد. خصوص این لباس عربی ببینی وقتی صورتش میشونه میاد این طرف پایین لباسش بر میدار، صورتش خوش میکنه. این روایات ما نهی میکند. این به علت کثافتش، نزدیک بودنش به زمین، غبارآلودگیش و امثال این هاست، بعید نیست این مراد باشه. و الا اگر تمیز باشه از روایت استفاده میشه که مشکلی ندارد. در هر حال پاک کردن صورت با شلوار و لباس قسمت پایین بدن به طور کلی خیلی کار خوبی نیستش. خوبه این است که انسان از این کار پرهیز کند، این کار را نکند. علت سوم، روایتی داریم می فرماید ایاکه ان تدلک رأسک و وجهک بمعذرن، مبادا سرت و صورتت را با شلوار پاک کنی و بسابی. این کار را نکنید، مبادا این کار را بکنید. فانه یذهب بماء الوجه، آب رو را، آب صورت را از بین میبرد. زیرا این کار آب صورت را از بین میبرد. این روایت یه چیزی اضافه داره و اون پاک کردن سر است. اون بحث قبلی پاک کردن صورت است. این بحث و این نکته سوم و این روایت می‌فرماید پاک کردن سر هم با پاک کردن سر با شلوار و مئزر، ازار، پاک کردن سر سبب میشه که آب صورت از بین برود. حالا یا به تنهایی یا پاک کردن سر و صورت هر دو با هم سبب این میشه که آب صورت از بین برود. مهم این است که فرق داره با روایت قبلی و با علت قبلی. این دلیل، بله، سبب و علت سوم بود از مکروهات. سبب و علت چهارم از مکروهات سیری است. سیری سبب انواع بیماری می شود. اولین اثری که سیری می زند روی صورت است. صورت انسان را خراب می کند. یا روایتی داریم از پیامبر می فرماد مر اخی عیسی علیه السلام به مدینه، حضرت عیسی از یک شهری می گذشت و فیها رجل و امرأة یتصایحان. مشاهده فرمودن حضرت عیسی یک زن و مرد با هم دعوا می کنن، سر هم جیغ و داد می زنن، یتصایحان فریاد می زکشن سر هم دیگر. فقال ما شأنکما، حضرت عیسی آمد جلو و فرمود که چه مشکلی دارید. قال یا نبی الله، مرد عرض می کند یا نبی پیامبر خدا، هذه امرأتی، این خانم خودم هست، ولیس بها بأس، زن خوبی هم هست، صالح هست، نیکوکار هست، ولکنی احب فراقها، من دوست دارم، ولی من دوست دارم از او جدا بشم. قال فاخبرنی على كل حال ما شأنها، به هر حال به من خبر بده مشکلش چیه. قال هي خلقه الوجه من غير كبر، خلقه صورتش کهنه است، مثل پیر میمونه، صورت کهنه دارد، صورتش کهنه است، خلقه الوجه من غير كبر، سنی هم نداره، سنی نداره، ولی صورتش مانند پیرزنها میمونه، خلقه کهنه، خلقه الوجه سن زیادی نشون میده. قال یا امراه، حضرت عیسی میفرماید، رو کرد به خانم و فرمود یا امراه، تحبین ان یعود ماء وجهک طریا، آیا دوست داری صورتت شاداب بشه و تراوت بشه، طریا و تراوت؟ قالت نعم، اون عرض کرد باید. حضرت عیسی فرمود اذا اکلتی ایاکی ان تشبعی، وقتی غذا میخوری سیر نشو، به حد سیری غذا نخور، لان الطعام اذا تکاثر علی الصدر، زیرا غذا اگر زیاد شد و سنگینی کرد روی سینه، علی الصدر، فزاد فی القدر، از مقدار معمول و لازم زیادتر شد، ذهب ماء الوجه، آب صورت و تراوت صورت از بین می رود. ففعل ذلك، این خانم هم این کار را کرد، فعاد وجهها طریا، تراوت صورتش برگشت، شادابی صورتش برگشت، صورتش با تراوت شد، شاداب شد. این هم علت چهارم برای تیرگی صورت و کهنگی صورت و بله اینکه تراوتش و شادابیش از دست بدهد. پنجمین علت و سبب در معرض آفتاب بودن، در معرض تابش آفتاب، صورت اگر در معرض تابش آفتاب خشک میشه، آبش رو از دست میده، تراوتش و شادابیش از دست میده. روایات متعددی داریم نهی میکند از اینکه انسان در معرض آفتاب باشد، میفرماید در معرض آفتاب نباشید. علایان روایات هر چند حالا زبانش مختلفه، یکی میفرماید در معرض آفتاب نباشید، یکی میفرماید رو به آفتاب نباشید و امثال اینهاست. روایاتش را میخونیم. روایتی داریم از پیامبر میفرماید فی الشمسی اربع خصالن، در آفتاب چهار خصلت هست، تغییر اللون، رنگ را تغییر میدهد، از بین می بله رنگی را از بین می برد، تغییر اللون، و تنتن الریح، بدن را بدبو می کند، و تخلق الثياب، لباس ها را کهنه می کند، و تورث الداء، سبب بیماری هم می شود. پس این نور آفتاب اگر به صورت اصابت کند و بتابد روی صورت، رنگ صورت را تغییر میده. البته این نفرموده و صورت را به طور کلی رنگ بدن را تغییر میده. هر قسمتی از بدن روی هر قسمتی از بدن بتابد، رنگ بدن را تغییر میدهد. لابد مراد اون قسمتی است که ظاهر است، پوششی ندارد، اون صورت، این قسمتی که در معرض مستقیم آفتاب باشد. روایت دیگری داریم از حضرت امیر می‌فرماید لا تستقبل الشمس، رو به آفتاب نشینید، فإنها مبخره، سبب بدبویی بدن است، تسجب اللون، رنگ را از بین می‌برد، و تبلی الثوب، پیراهن را، لباس را کهنه می‌کند، و تظهر الداء الدفین، بیماری نهفته را ظاهر می‌کند، تحریک می‌کند، به معرض بروز قرار می‌دهد. این روایت فقط می‌فهمد رو به آفتاب ننشینید. شاید از این روایت استفاده بشه که انسان پشت به آفتاب بشیند مشکلی ندارد. اگر مشکلی باشد در این است که آدم رو به آفتاب ننشیند. و مؤید این نکته این روایت بعدی حدیث اربعمائه، یه حدیثی داریم 400 تا توصیه دارد از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه در کتاب خصال ظاهران دارد. می‌فرماید که اذا جلس احدكم في الشمس، اگر کسی از شما در آفتاب بنشیند، فلیستدبرها، پشت به آفتاب بشیند، پشتش به آفتاب، بله پشتش در مقابل آفتاب قرار دهد، فإنها تظهر الداء الدفين، زیرا این سبب بروز آمدن بیماری نهفته است. به بروز آمدن بیماری نهفته است، بیماری نهفته بیماری که کمون دارد و ساکن است، تحریک میشه، به معرض بروز میاد، ظاهر میشه، حرکت میکنه. پس یکی از علل و اسباب این است که رنگ انسان از بین برود، بپرد و تغییر کند، نشستن در آفتاب و معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد. ششمین علت استحصال و ختان الجاریه. حالا امروزه اینجا معمول نیست، ختنه کردن دختران است. در قدیم بوده، در کشورها، بعضی کشورها امروزه هست. بله ختنه میکنن. این ختنه، حالا خصوص کشورهای عربی، در قدیم ختنه کردن دختر سبب میشه که شهوتش کم بشه، برای که محافظت کنن از او این کار را انجام بدن، شهوتش کم بشه، میلش کم بشه. خب اینا میان برای اینکه این قضیه از اصلی شکن کنن، میان از ته ختنه میکنن، این محل ختنه را از ته، محل ختنه همون مجرای ادرار است، از ته میکنن. پیامبر آمد و از این کار آمدند و از این کار نهی فرمودند، فرمودند این کار را نکنید، زیرا این سبب تیرگی صورت میشه. روایت میفرماید که پیامبر برای خانومی که ختنه میکند فرمود، به اون خانوم فرمود اذا انت فعلتی، اگر این کار را کردی، فلا تنهکی، از ته نکن، ای لا تستعصد از ریشه و از اصل، و اشمی، یه مختصری ختنه کن، اشمی، یه مختصر، یه لاله نازک، فانه اشرق للوجه، صورت دختر نورانی تر میشه. هرچی کمتر ختنه کنی و قطع کنی، صورت دختر نورانی تر میشه، مشرق میشه، نورانی میشه، و احلا عند الزوج، و این علی شانسش نزد شوهرش بیشتر، اقبالش نزد شوهرش بیشتر می شود. خب این از این روایت استفاده می شود، واسه همین تعلیلی که در این روایت، اگر از ریشه و از اصل قطع نکند، سبب نور صورت نورانی و مشرق میشه. روایت دیگر فرمود اذا خففت الجواری، در صورتی که و اگر دختران را خط نکنید، فاشمی مختصری یلایه نازکی، ولا تجحفی اجحاف نکن، فانه اصفا للون الوجه، صورت صافتر میشه، صاف میشه. البته این از چیزی است که علم پیامبر است، بشر هیچ وقت این رابطه بین ختنه کردن و رنگ صورت به این راحتی نمیتونه به دست بیاره. بله؟ استحصال یعنی ریشه از اصل و از ریشه. بله؟ نمیشنمه. عرض کردم مجرای ادرار، مجرای ادرار یک قسمتی از او قطع میکنن برای اینکه شهوتش کم بشه. بله. بله ممکنه. حالا اینجور که در کتاب ها نوشتن بافر. خب هفتمین علت و سبب زیاد شوخی کردن است. زیاد شوخی کردن سبب میشه که نور صورت و آبس و زیاد خندیدن، زیاد شوخی کردن و مزاح کردن. در روایت فان ایاکم والمزاح، مبادا مزاح کنید، فانه یذهب بما الوجع و صورت را از بین میبرد. روایت دیگری میفرماید که کثرت الضحك تذهب بما الوجع، زیاد خندیدن آب صورت را از بین میبرد. البته روایت به این معنا زیاد و متعدد، ولی این احتمال وجود دارد. مراد تراوت و شادابی صورت نیست، ماء الوجه معادل فارسیش آبرو، احتمال داره مراد آبرو، آبرو را میبرد، آبروی شخص، اعتبارش، هیبتش، شخصیتش را از بین میبرد، نه اینکه صورتش را خوش کند و آب صورتش را ببرد. مایید این نکته این روایت سوم، میفرماد ایاکم والمزاح، مبادا مزاح کنید، فانه يذهب بماء الوجه ومهابه الرجال، زیرا این آب آبرو را و هیبت مرد را از بین میبرد، اعتبارش، هیبتش، انسانی که زیاد میگه، میخنده، جوک میگه، این اون هیبت، اون وقار، اون آبرو و اعتبار ندارد، مانند انسان سنگین، انسان وزین نیست. شاید مراد این باشه. حالا یه حال ماء الوجه در روایات قبلی به معنای تراوت و شادابی، ولی در خصوص این روایات شاید مراد آبرو باشه، چون معادل کلمه آب ماء، معادل کلمه رو وجه هست، معادل اون هست آبرو. حالا یه حال خب بالاخره کسی که زیاد میخنده و زیاد شوخی میکنه، آبرو هم به اعتباری هم ندارد، باعث خجالتش میشه، باعث این است که عرق کند، عرق صورتش عرق کند و آب صورتش خارج بشه و خوش آید. روایت بعدی فرمود لا تماری، خیلی بحث و جدل نکن، فیذهب بها اوک، بها اوک هیبتت از بین میرود، ولا تمازح و زیاد مزاح نکن، فیشتر او علیک، دیگران بر شما جری می شوند. پس این مقدارش، هیبتش، اعتبارش از بین می رود. این آبرو هم مال وجه گفته شده، مراد آبروست. ولی خب باز این احتمال می ماند که زیاد مزاح کردن و زیاد خندیدن چه بسا هم سبب بشه که تراوت صورت از بین بره، شادابی صورت از بین بره. دیده شده افرادی که زیاد مزاح میکنن صورتشون تیره بشه. شاید این نیاز به آمار دارد، باید آمار بگیریم ببینیم آیا مراد کدوم است. بحث بعدی ما راجع به کلف هست. کلف یک دانه های ریزی در صورت اندازه یک کنجت هست، دانه های ریز به اندازه کنجت، یا تیره شدن رنگ صورت، یعنی صورت رنگاش بعضی جاش تیره میشه، بعضی جاش قرمز، مشکی، سیاه، لکه های سیاه در صورت به وجود میاد. اینجوری فرمودند. خب علتش چیست؟ علتش از محرمات خوردن خون است. فرماید خون نخورید چون سبب کلف میشه. اما دم در روایت، اما دم فانه یورث اکله الماء الاصفر، کسی که خون میخورد مبتلا به آب زرد میشود، زرداب، و یبخر الفم، دهان را بدبو میکند، و یوسی الخلق، الخلق، اخلاق را بد میکند، و یورث الکلف، همونی که گفتیم الان، و القسوه و للقلب، سبب قساوت میشه. در بعضی روایت به جای کلف که همون تیرگی صورت هست، به جای او کلب، یعنی همون به معنای قسوت، ولی بعید به نظر میرسه قسوت بر قسوت عطف بشه. و اما از مکروهات زیاد تخم مرغ خوردن، این مکروه هست. زیاد تخم مرغ نخورید، صورت را خراب میکند. روایت در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و مداومت اکل البیض یعرض منه الکلف فی الوجه. مداوم، به طور مداوم تخم مرغ خوردن از اون کلف، همون تیرگی رنگ، سیاه و سیاه، لکه های سیاه و دانه هایی که مانند کنجد در صورت عارض میشد بر صورت است. مطلب بعدی زردی صورت، این عارضه است و علامتی است برای یه سری بیماری هاست، بخصوص بیماری های خونی و صفرا و امثال این هاست. علی حالین علل و علل هم دارد، از مکروهات علل متعددی دارد. علت اولش خواب صبح بین الطلوعین، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب. بله، این خواب مشوم است، خواب شوم است و مذمت شده است. روایات شدیداً از این کار نمی کند، تا جایی که می فرماید زمین شکایت می کند از خوابیدن روی اون. بله، ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید نومت الغدات، خواب صبح مشوم است، مشومتون، تطرد رزق، روزی را ترد می کند، و تصفر اللون، رنگ را زرد می کند، چهره را زرد می کند، و تقبحه، چهره را زشت می کند، و تغییره، دیگرگون می کند، و هو نوم کل مشومن، این خواب انسانهای شوم است، انسانهایی است که بله انسانهای با برکت نیست، انسانهایی که شوم است، بی برکت است. دومین خوردن گل است. روایتی از پیامبر می فرماید لا تأکل الطین، گل نخورید، فإن فیها ثلاث خصالین، در گل سه خصلت است، تورث الداء، سبب بیماری، و تعظم البطن، شکم را بزرگ میکند، و تصفر اللون، رنگ را زرد میکند. خب البته خوردن گل حرام است. اینجا شاید مراد مثلا عدم رعایت پاکیزگی گلی که به گیاهان میچسبه، سبزیجات، گیاهان، صیفیجات، هویج و امثال اینا. خوردن این گیاهانی که مختصر گل هم داره خوب نیست، سبب بزرگ شدن شکم، بیماری و زردی رنگ است. پس انسان باید مواظب باشه گل را کاملا بشورد و تمیز کند و پاک کند. سومین علت خوردن اشنان است. اشنان یه جور شوینده است. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود اشنان ردیع، اشنان بد است، یبخر الفم دهان را بدبو می کند و یصفر اللون رنگ را زرد می کند رنگ چهره و یضعف الرکبتین زانوها را سست می کند. البته خود امام اینجوری بودن که اذا توضأ بالاشنان ادخله فاه، زمانی که دهانش صورتش را با اشنان می شوره یا مختصر اشنان داخل دهان می زرند فتطعم می جرد و می اندازد ثم رمع به می اندازد و می فرمود الاشنان ردی اون اشنان بد است. یبخر الفم دهان را بدبو می کند و یصفر اللون رنگ را زرد می کند و یضعف الرکبتین زانوها را سست میکند. و انا احبه، امام بفرمان من طعمش دوست دارم ولی خوب نیست، نباید خورد. ایشون فقط یک خورده وارد دهان میکنند و میجمن و میاندازند. خب اشنان چیز؟ اشنان یک گیاهیست که باهاش دست و صورت را و دست و دهان را میشورند. سفید دارد و زرد داره، سفیدش در عربی بهش میگن خرع العصافیر، بله، و زردش بهش میگن غاسول، شوینده است. غاسول یعنی شوینده است، هر دو شوینده است. خب این بحث تموم شد، وقت هم ظاهرا تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.